تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه از ادامه 8 نفر که به قتل ها، تجاوزات جنسی و اختطاف ها مجرم شناخته بودن مشنوین. یه افراد از جمله 20 نفر بودن که حکم اعدام اونا صادر شده بود. ایره هم مشنوین که وزارت دفاع افغانستان از افزایش تلفات نیروهای افغان خبر داده. ایره مشنوین که نیروهای جنگی فرانسه امروز رسما فعالیت‌های خود در افغانستان خاتمه دادن و کاپیسا را ترک کردن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکار ملی احراری با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با سلام، نخست در خط خبرها، رئیس جمهوری افغانستان با لوید درستیزان برتانیا و پاکستان ملاقات کرد. پلیس اسرائیل میگوید یک مرد اسرائیلی امروز با چاقو و تبر بر یک محافظ سفارت آمریکا در تل‌آویو حمله کرد و سرمنشی ملل متحد امروز خواهان آتش بس فوری در غزه شد. مشروع خبرها، رئیس جمهوری افغانستان با لوید درستیزان برتانیا و پاکستان ملاقات کرد. حامد کرزی در ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه میگوید حامد کرزی در دیدار با جنرال دیوید ریچاردز روی پروسه صلح در افغانستان و همکاری میان دو کشور بعد از 2014 گفتگو کردند و همچنان جنرال اشفاق کیانی در دیدار جداگانه به حامد کرزی اطمینان داد که پاکستان از هر تلاشی برای برقراری صلح در افغانستان حمایت میکند. افغانستان بانک میگوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که بیش از 3 میلیارد دلار از طریق بانک‌ها به طور غیر قانونی به خارج از افغانستان منتقل شده است. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت برخی از اسناد ارائه شده از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی در خصوص انتقال پول به خارج از افغانستان بین داره درست نمی‌باشد. و حوالی ساعت 2 بعد از چاشت امروز انفجار ماینی در ولایت فرا قمندان پلیس را کشت و یک محافظ وی را زخمی ساخت. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت نور محمد یکی از قماندانان محلی طالبان بود که چند پیش به پروسه صلح پیوسته و فرمانده یک پوسته امنیتی پلیس در بالا بلوک ولایت فرا بود. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. سرمنشی ملل متحد بن کی‌مون امروز خواهان یک آتش بس فوری در غزه شد. این در حالی است که حملات اسرائیل علیه حماس امروز وارد هفتمین روز خود شده است. بن کی‌مون بعد از صحبت با نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب در قاهره گفت
I'm here to appeal personally for an end to the violence and to offer my help.
من اینجا هستم تا شخصا درخواست نمایم به خشونت ها پایان داده شود و کمک نمایم تا تلاش های جاری برای آتش بس به موفقیت برسد. از آغاز حملات ستون دفاعی اسرائیل بر غزه از چهارشنبه گذشته تا امروز حدود 110 فلسطینی، عمدتا افراد ملکی و شمول 27 کودک، جان خود را از دست دادند. از جانب اسرائیل 3 نفر کشته شده است. پلیس اسرائیل میگوید یک مرد اسرائیلی مسلح با چاقو و تبر امروز بر یک محافظ امنیتی در سفارت آمریکا در تل‌آویو حمله‌ور شد و این محافظ به فیر هوایی پرداخت و در ناحیه پای خود زخم برداشت. پلیس میگوید گمان نمی‌رود این حمله انگیزه سیاسی داشته باشد. ترکیه میگوید گفتگوها با اعضای ناتو در رابطه با به دست آوردن راکت‌های زمین به هوا در رابطه با دست آوردن راکت‌های زمین به هوای پتریوت به مرحله نهایی خود رسیده است تا به وسیله آن بتواند در برابر تهدید بالقوه از جانب سوریه مقابله کند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو میگوید
özellikle patriot در konusunda son dönemde
کار متمرکز بالای راکت های پتریوت جریان دارد و صحبت در این مورد با در نظر داشت احتمالات و خطرات به مرحله نهایی خود رسیده است. درخواست رسمی به زودترین فرصت به ناتو ارائه خواهد شد. بانکیمون سرمنشی ملل متحد میگوید وای عمیقا نگران بدتر شدن وضعیت انسانی در سوریه است و میگوید افزایش خشونت ها در سوریه به نوبه خود میتواند این کشور را به میدان نبرد منطقه‌ای تبدیل کند. اداره استخبارات فدرال امریکا میگوید 4 امریکایی طرح توطئه برای پیوستن به طالبان و القاعده با اتهام طرح توطئه برای پیوستن به طالبان و القاعده و اقدام به جهاد خشونتبار دستگیر شدند. صحبت‌های آنلاین این اشخاص شامل شواهد ارائه شده بر علیه آنان است. مظنون پنجم سهیل عمر کبیر در افغانستان در توقیف به سر می‌برد و 4 مجرم دیگر در لس آنجلس گرفتار شدند. اگر جرم این اشخاص تایید شود آنان تا به 15 سال حبس محکوم خواهند شد. محکمه پاکستان یک دوسیه توهین به مقدسات را که در سطح جهانی محکوم شده بود به پایان رسانید. این دوسیه علیه دختر مسیحی به نام رمشه ترتیب شده بود. رمشه در ماه اگست به اتهام سوزانیدن متون اسلامی در اسلام آباد گرفتار شده بود. پلیس پاکستان یک امام محلی را متهم به تهیه شواهد علیه این دختر و ادعای توهین به مقدسات از جانب وی را کرده است. و قانونگذاران در سان فرانسیسکو می گویند قرار است امروز روی پیشنهاد ممنوعیت برهنگی در ملای عام در این شهر رای بدهند. رفت آمد مردم به صورت برهنه در کالیفرنیا قانونی اعلان شده است، اما هیئت نظار شهر سان فرانسیسکو در پاسخ به شکایات عمومی در مورد گشت و گذار عده عمدتاً در ناحیه کاسترو به صورت برهنه در این مورد فیصله خواهد کرد. برای کسانی که در شهرها و پیاده روها برهنه می گردند در تخطی اول $100 جریمه و در تخطی سوم تا $500 جریمه و 1 سال حبس تعیین می گردد. حامیان برهنگی در محلات عمومی هفته گذشته دعوای حقوقی در یک محکمه فدرال آمریکا را درج کردند که این ممنوعیت حق آزادی بیان را نقض می‌کند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. هشت افغانی که با قتل‌ها، تجاوزات جنسی و اختطاف‌ها مجرم شناخته شده بودند، اعدام شدند. وزارت دفاع افغانستان از افزایش تلفات نیروهای افغان خبر داده است.
تعداد شهدای اردوی ملی در 7 ماه گذشته 830 نفر بوده.
نیروهای جنگی فرانسوی امروز رسماً فعالیت‌هایشان را در ولایت کاپیسا خاتمه دادند. افغانستان بانک می گوید که گمان می رود بیش از $3 میلیارد با استفاده از اسناد تقلبی از کشور خارج شده است.
پول زیاد از طریق بانک ها که انتقال می شه، اسنادی که به بانک داده شده در مقابل از او اجازه دادن برشان پول بکشن زیر سوال است.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشیم. شنونده عزیز، لوی سالنوالی افغانستان گفته که امروز حکم اعدام بالای 8 نفر عملی شد. رحمت الله نظری معاون لوی سالنوالی افغانستان گفت که این افراد مرتکب جرایم سنگین مثل تجاوزات جنسی و سرقت‌های مسلحانه نبودند. جزئیات بیشتر این اعدام‌ها را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصطفی بشارت می‌شنویم که می‌حال در خط تلفن از استودیوی کابل با ماست. آقای بشارت سلام و روزتان شامتان بخیر. بفرمایید جزئیاتی خبر بدین.
سلام زرقونه جان بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما در تبصرهتان یادآوری شدین، بله، مقام های لوی سالنوالی افغانستان تایید کردند که امروز حکم اعدام بالای 8 تن عملی گردید. دقایق پیش با رحمت الله نظری معاون لوی سالنوالی افغانستان صحبت کردم و گفت که این افراد به اساس فرمان تازه رئیس جمهور کرزی حکم اعدام بالایشان عملی شده. آقای نظری همچنان گفت که این افراد مرتکب جرایم سنگین مانند تجاوز جنسی و سرقت‌های مسلحانه شده بودند. به اساس گزارش‌ها رئیس جمهور کرزی شب گذشته حکم اعدام بیش از 10 تن را صادر کرده. در همین مورد دقایق پیش با آقای نظری مصاحبه کوتاهی را انجام دادیم، با هم می‌شنویم. امیر،
امروز بالای 8 نفر از متهمین که از طرف محاکم ثلاثه محکوم به اعدام شدن بدون حکم اعدام بالایشان تطبیق شد. بله.
جناب نظری، گفته میتونین که اینا به کدام جرایم متهم بودن؟
اینا یک گروهی از سارقین مسلح و اختطافگرای بودن به نام گروه خالداره که اینا بر علاوه از اینکه مردم اختطاف میکردن و اونا را به قتل میرساندن، پول میگرفتن و بر علاوه از اینکه در سرقت‌های مسلحانه اینا دست داشتن و سرقت مسلحانه را مرتکب میشدن، بالای ناموس مردم هم تجاوز میکردن در اوقات سرقت مسلحانه.
تشکر جناب نظری. شب گذشته رئیس جمهور کرزی یک حکم را صادر کردن، البته حکم اعدام تعداد از کسانی که به جرایم مختلف متهم شدن. آیا میشه بر ما بگوین که تعداد دقیق اینا چی تعداد است؟
فعلا خواهم حکم 8 نفر برای ما امروز رسیده بود که ما تطبیقش کردیم. باقی مانده چون دفتر مطبوعاتی مقام محترم ریاست جمهوری حکم اعدام 16 نفر اعلان کرده بودن، هر وقت که 8 نفر باقی مانده از او رسید ما او را تطبیق خواهد کرد.
بله آقای بشارت.
بله
بفرمایید.
امی بود جزئیات ما که برتان ارائه کردیم، اما یک منبع دیگه لوی سارنوالی افغانستان گفتند که او مکتوب که بر اونا رسیده نشان میده که بیش از 17 نفر رئیس جمهور کرزی بالایشان حکم اعدام صادر کرده و قرار است در روزهای بعدی اینا هم اعدام بالایشان عملی کرده. بله
یک دنیا تشکر آقای بشارت. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل بود که برای ما از اعدام شدن 8 نفر که امروز مجازات اینا عملی شد معلومات داد. به هر صورت از مسائل عدلی و قضایی میریم به مسائل امنیتی کشور. وزارت دفاع افغانستان گفته که میزان تلفات سربازای اردوی ملی در 7 ماه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که از ماه حمل تا ماه میزان سال جاری بیش از 800 عسکر اردوی ملی کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم ستار فروغ مشنوین.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند طی 7 ماه سال جاری 830 سرباز اردوی ملی جانهایشان را از دست دادند. با گفتی آنها این ارقام نشان میدهد که میزان تلفات عساکر اردوی ملی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ازدیاد یافته است. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
تعداد شهدای اردوی ملی در 7 ماه گذشته 830 نفر بوده که به طور متوسط روزانه 3.7 نفر میباشه. تعداد شهدای اردوی ملی در 7 ماه مشابه سال گذشته 568 نفر بوده، یعنی 2.7%.
آقای عظیمی افزود که اکثر تلفات نیروهای اردوی ملی ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بوده است. ماین‌های کنار سرک که مخالفین مسلح در جاسازی آنها دخیل دانسته می‌شوند، بیشتر اوقات باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان نیز در افغانستان می‌گردند. سخنگوی وزارت دفاع در بخشی از حرفایش گفت که عملیات‌های نیروهای افغان در کاهش ناامنی‌ها در کشور تأثیرگذار بوده است. وی میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان در مقایسه بین زمان سال قبل بیش از 13% بهبود یافته است.
در ادامه مسائل امنیتی کشور باید گفت که فرانسه ماموریت جنگی خود امروز رسما در افغانستان خاتمه داد و عساکر خود از ولایت کاپیسا خارج کرد. این اقدام جزء تصمیم حکومت فرانسه برای خروج سریع قوای محاربش از افغانستان می باشد. پاریس گفته که قوای نظامی فرانسه ماه آینده، البته 2 سال پیش از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در افغانستان، افغانستان ترک می کنند. جزئیات موضوع را از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کاپیسا میشنویم.
خروج آخرین بخشی از نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا رسما صورت گرفت. بر اساس برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان که ولایت کاپیسا در این برنامه شامل دور سوم انتقال مسئولیت‌ها شده است، 20 نوامبر سال جاری میلادی آخرین روز حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان تعیین شده بود. مهرابالدین صافی والی کاپیسا در این مورد بر روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت خروج نیروهای فرانسوی با برگزاری یک مراسم رسما صورت گرفت.
کاپیسا را امروز رسما روز آخری بود که اینا در بیز نجرا دیگر خداحافظی کردن و قوتهای خود شاید به دو روز دیگر اونا کاملا خارج بکنن. دیگر ما از قوتهای فرانسوی چیزی در ولایت کاپیسا نداریم کاملا. الحمدلله ما کاملا آمادگی های خوبی داریم. امروز جای زور اردوی ملی ما گرفته و کاملا مشکلات ها احساس نمیشه.
پایگاه مرکزی نیروهای فرانسوی در افغانستان ولایت کاپیسا بود که عمدتاً در ولسوالی‌های شرقی این ولایت این نیروها مصروف فعالیت‌های امنیتی بودند. شماری از ساکنان ولایت کاپیسا حضور نیروهای فرانسوی را به نفع مردم ندانسته و خروج این نیروها را خوشبینانه بیان می‌کنند.
اسم ما خلیل الله توحیدی صفی، حضورشان در اونجا مشکل زا بود به خاطر از اینکه زمانی که اینا آمدن مخالفین بیشتر شدن و حملات بالای اینا زیادتر شدن، یعنی هرگاه اگر خارجی قطارش میرفت زمانی که فیر میشد باز اینا بسته هم قریه را از بین میبردن یا در قریه کسایی را میزدن مخالف یک فیر میکرد دیگه فرار میکرد، دور مردم نمیتونن چون مردم تگاب در کل مردم غریب توانمندی هر دو طرف نداشت، او طرف طالبان نداشتن برای اونا چون اونا هم به اصطلاح اجبار میکردن تحمل میکردن میامدن و از این طرف دولت هم بنان اونا بودن بیچاره در میدان جنگ.
از سوی دیگر در مورد نگرانی های مردم به خاطر تأمین امنیت مناطق در ولایت کاپیسا، شورای ولایتی این ولایت میگوید مردم در همکاری با نیروهای امنیتی افغان آمادگی دارند تا با مشکلات امنیتی مبارزه کنند. محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا:
مردم به این فکر هستن، خودشان آماده تامین امنیتشان هستن، برشان تجربه شده، میخواهند که دیگر مخالفین وقت نتن و همکاری نیروهای امنیتیشان و همکاری مردم به در این راستا صحب فعال میگیرن و همه مردم به این باور هستن که ما باید به این وقت به این شرایط امنیت و پیشرفت داشته باشیم، ما نیروهای امنیتی خود همکاری میکنیم.
شماری از منابع مسئول حضور نیروهای فرانسوی را از رهگذر راهندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی در ولایت کاپیسا مؤثر دانسته و می‌گویند تلاش صورت خواهد گرفت تا برنامه‌های کمک رسانی و انکشافی فرانسه از بخش ملکی این کشور به ولایت کاپیسا ادامه پیدا کند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل متحد از کاهش 40% تولید مواد مخدر و افزایش 18% کشت مواد مخدر در سال جاری میلادی خبر دادند. سروی تازه سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر نشان داده که حوادث طبیعی سبب کاهش تولید و ناامنی ها سبب افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان شده. به گفته مسئولین، بر اساس سروی انجام شده امسال در بیش از 150,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
سروی جدید در خصوص کشت کوکنار در افغانستان نشان می‌دهد که در سال روان میلادی در تمام افغانستان 18% کشت مواد مخدر افزایش یافته است. اما با اساس این سروی گفته شده است که به اثر حوادث طبیعی و مرض در بوته‌های کوکنار در تولید مواد مخدر در مقایسه با سال‌های قبل 40% کاهش به عمل آمده است. مسئولان وزارت‌های مواد مخدر داخله و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد بر روز سه‌شنبه در مورد نتایج این سروی در یک کنفرانس مشترک خبری معلومات دادند. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در این کنفرانس گفت کاهش تولید مواد مخدر عوامل مشخص دارد، اما وی علت افزایش کوکنار را مرتبط با ناامنی‌ها در کشور دانست.
سطح تولید امسال نسبت به دلایل مشخص نسبت به سال گذشته 36-40% پایین است. دلیل پایین بودن تولید بر نامساعد بودن هوا بر کشت کوکنار، یک نوع مرضی بود که بوته‌های کوکنار با او مبتلا شد. یگانه دلیلی که کشت کوکنار صورت میگیره، عامل اصلی و اصلیش امنیت است. 95% کشت کوکنار در ولایات است که امنیت در اونجا نیست.
آقای مقبل در صحبت با رادیو آزادی هشدار داد که هرگاه با سطح جهانی و منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر صورت نگیرد، افغانستان از این تهدید جدی بیرون نخواهد شد. سروی انجام شده در خصوص کشت کوکنار در افغانستان از سوی اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد صورت گرفته است. در این سروی دریافت شده است که در تمام افغانستان بیش از 150,000 هکتار زمین کوکنار کشت گردیده است. سروی همچنان نشان داده است که نزدیک به 10,000 هکتار این زمین ها از سوی نیروهای افغان تخریب گردیده که در نتیجه این مبارزه 102 تن از افراد پلیس و نیروهای اردوی ملی کشته شدند. در سروی گفته شده است که امسال بیشتر کشت کوکنار در ولایت های ناامن مانند هلمند، فرا، کندهار، اروزگان، دایکندی و زابل صورت گرفته است. به اساس سروی سال 2012 مخالفان مصالح حکومت افغانستان در کشت قاچاق مواد مخدر سهم مستقیم داشتند. جان لوک لیمای، رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، در این مورد چنین گفت: حمایت شورشیان از کشت کوکنار که همین موضوع برای آنان منفعت دارد، موضوع دوم این که فساد اداری، عدم تطبیق قانون، جنگ های محلی دلایل عمده برای افزایش کشت کوکنار خوانده می شوند و این موضوع علامت خوبی برای سال 2014 نمی باشد. در سروی سال 2012 دریافت شده است که سال گذشته طالبان مسلح و گروه های تروریستی 400 میلیون دلار را از طریق کشت و قاچاق مواد مخدر به دست آورده و در جنگ از آن استفاده کردند. از سقوط حکومت طالبان تا حال حدود 11 سال می گذرد، در حالی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در این مدت میلیون ها دلار را برای از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر به مصرف رسانیدند، اما دیده می شود که تا حال در مبارزهشان موفق نبودند.
از قاچاق مواد مخدر میریم به قاچاق پول از افغانستان. در افغانستان بانک گفته که گمان میره بیش از 3 میلیارد دلار با استفاده از اسناد جعلی و تقلبی از کشور خارج شده. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقدار پول از طریق برخی از بانک های دولتی و خصوصی به خارج از کشور انتقال یافته. همکارم ستار فروغ مصاحبه را با آقای دلاوری انجام داده و خواست ازش پرسیده که چی وقت این مشکل پی بردن.
متوجه شدیم که در یک هفته پیش که پول زیاد از طریق بانک ها که انتقال میشه، اسنادی که به بانک داده شده در مقابل از او اجازه دادن برشان که پول بکشن زیر سوال است، که یک رقم زیادی است و ما درست پیش 8 تیم نظارتی رو در بانک ها روان کردیم که می اسناده که در مقابل از اونا پول انتقال داده شده بررسی بکنن و گزارش به ما آوردن که زیر سوال است. همین الان مجلسی که داریم روی این موضوعات است که امرای بانک ها موضوع جدی از یک طرف بحث میکنیم و از طرف دیگه همین اسناده که است در صحتی اسناد ما اقدامات کردیم که حتی از ممالکی که همون شخصی که اسوار خریده که من این مال از فرضاً از چین وارد میکنم از این کمپانی یا شرکت، ما با مو شرکت تماس میگیریم که این مالش تو به این شخص فروخته یا نه.
خب دلاوری سه محترم ببخشین، این اسناد از یک بانک به دست آمده یا از چندین بانک
هست؟ چندین
خب بانک های خصوصی هست یا بانک های دولتی؟
هر دویش هست، بانک های خصوصی هست. پیش شما کلش یکیست، بانک ها کلش زیر یک قانون بانکداری افغانستان اینا فعالیت میکنه، از بانک مرکزی یک نوع جواز داره.
یعنی همین اسنادی که به بانک ارائه شده این جعلی بوده؟
یعنی همین اسناد زیر سوال است، نگرانی داریم که ممکن جعلی باشه بسیارش. ما از روی می منظور 8 هیئت روان کردیم در بانک ها که در یک وقت بانک ها را نظارت بکنه و می اصل اسناد به دست بیاره که ما دیدیم این اسناد ما تعقیب میکنیم از طریق گمرک و تا مملکتی که از روی گفتن مال ما میخریم. ما در موجه از طریق کنسولی و سفارت های افغانستان تماس میگیریم که معلومات برای ما بده، در صورتی که هر سندی که جعلی باشه ما او را تعقیب قانونی میکنیم، چرا که وقتی که اثاری که ما به او احتیاج داریم یک نفر بخواد به شکل جعلی او را از افغانستان بکشه ممکن است یک جرم خیانت ملی باشه.
دلاور صاحب این بانک ها را میشه نامشان با ماشین بسازه؟
فعلا لازم نیست که من نام بانک ها را بگیرم، چرا نام بانک گرفتن بانک مرکز اعتماد است.
چی افراد اشخاص فکر میکنن در تهیه این اسناد دخیل بودن، آیا شناسایی شدن؟
بله ما دیدیم در اسناد اسمشان است که کی است و کی سند به بانک داده و پول انتقال داده. بعضیشان تاجر است، بعضیشان صراف هاییست فعالت میکنند نمی موضوع خرید و فروش اثار.
خب برخورد شما با این افراد چی خواهد بود؟
ما وقتی که تثبیت بکنیم که هر سندی که جعلی است او مجازات قانونی داره، ما او را به دارانوالی معرفی خواهد کردیم که امرایشان اساس قانون معامله شد.
جناب دلاوری صاحب، بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی به کدام کشور مشخصا انتقال داده شده؟
زیادتر به ممالک فرضاً چین و کوریا و ممالک مختلف است، زیادترش به چین شده.
خب چگونه ای کار صورت گرفته در حالی که شما نظارت جدی از بانک ها هم دارین؟
اسنادی که حالا ما گفتیم به دست ما است معلوم میشه که امکانات جعلی بودن از اوست که ما اونمور حالا تعقیب میکنیم و به شما نگرانی عزیز که به یک پیمانه زیاد به یک مملکتی که پول رفته و از روی مال در افغانستان وارد نشده خودش جای سوال است.
مصاحبه بود با نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک. در ادامه مشکلات اجتماعی باید گفت که وزارت صحت عامه افغانستان گفته که برخورد نامناسب کارمندان صحی در شفاخانه های دولتی و خصوصی سبب نارضایتی مردم شده. معین این وزارت در کنفرانس بین المللی اخلاق طبابت در شفاخانه سردار محمد داود خان گفت که در برخی موارد این مسئله سبب کاهش کیفیت ارزی خدمات صحی هم شده. در این حال شماره از مردم هم انتقاد می کنند که هنگام مراجعه به شفاخانه ها با برخورد زشت کارمندان صحی مواجه می شن. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان از کارمندان صحی شفاخانه های دولتی و خصوصی می خواهند تا با مریضان از برخورد مناسب کار بگیرند. دکتر ناجی طارق معین وزارت صحت عامه که در کنفرانس اخلاق طبابت در شفاخانه سردار محمد داود خان صحبت می کرد گفت که عدم رعایت اخلاق طبابت سبب پایین آمدن کیفیت ارزی خدمات صحی می گردد. وی تایید کرد که در شفاخانه های دولتی و خصوصی مشکلات در قسمت برخورد پرسنل طبی با مریضان وجود دارد.
اگر یک پرسنل و یا کارمند صحی دانش خوب داشته باشد اما اتیتود و برخوردش خوب نباشد، او صدمه میزنه کیفیت خدمات صحی را. نه تنها ما این مشکلات در بخش دولتی داریم، بلکه در سکتور خصوصی هم ما با همچون مشکلات بر میخوریم. هموطنهای ما نه تنها در سکتور دولتی بلکه در سکتور خصوصی هم نارضایتی دارند.
این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که مسئولان بخش صحی وزارت دفاع کنفرانس دروزه ای را پیرامون اخلاق طبابت در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل برگزار کردند. با گفته این مسئولان این شفاخانه در این کنفرانس برای دکتران بخش طبابت چگونگی برخورد و روش سالم با مریضان از سوی آگاهان بخش طبابت و علمای دین آموزش داده می شود. دکتر موسی ورده قمندان صحی استر درستیزه شفاخانه سردار محمد داود خان در این کنفرانس نیز تایید کرد که در برخی موارد با مریضان برخورد نامناسب می شود.
روش با شما با مریض آنقدر قناعت بخش نیست. بیاین که واقعیت‌های عینی را بگوییم و این کنفرانس هم به این خاطر است که ما شما واقعیت‌های عینی خود را بگوییم و از این یک برداشت درست بکنیم.
آقای وردک خواهان ایجاد پالیسی حقوق دکتران و مریضان گردید و گفت که به اساس این پالیسی مشکلات موجود حل خواهد شد. در این حال شماری از مریضان نیز از برخورد زشت شماری از دکتران در شفاخانه ها شکایت می کنند.
شنونده عزیز، امروز هفتمین روز است که عملیات هوایی نیروهای اسرائیلی بالای غزه جریان داره و سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون خواهان آتش بس فوری در غزه شده. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون قرار است به زودی وارد شرق میانه شود، البته به هدف بس روی حل بحران غزه. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می‌شنویم.
سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در جریان سفر به مصر گفت او شخصا به اینجا سفر کرده است تا ختم این بحران را تقاضا نماید و برای پایان دادن به خشونت‌ها و رسیدن به یک آتش بس کمک کند. بان کی‌مون بعد از ملاقات با رئیس جامعه عرب نبیل العربی در این مورد سخن گفت. او هشدار داد عملیات زمینی اسرائیل بحران را گسترش خواهد داد. در نتیجه این خشونت بی‌مورد خانواده ها و اطفال کشته می شوند. یک بار دیگر فلسطینی ها و اسرائیلی ها در سایه ترس حملات هوایی زندگی می کنند. این حملات باید پایان داده شود. تمام طرف های درگیر باید گام های فوری را برای جلوگیری از توسعه این بحران بردارند. از جمله از عملیات زمینی جلوگیری شود، زیرا این عمل می تواند نتایج فلاکت بار داشته باشد. همزمان با این قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور اوباما وزیر خارجه این کشور خانم هیلری کلینتون را به منطقه می فرستد. کلینتون امروز از کمبودیا عازم شرق میانه خواهد شد. کلینتون رئیس جمهور اوباما را در سفرش به جنوب شرق آسیا همراهی می کند. خانم کلینتون روز چهارشنبه با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس ملاقات خواهد کرد. او قبل از آن که برای ملاقات با مقامات مصر به قاهره برود، در رام الله با مقامات فلسطینی نیز دیدار خواهد داشت. واشنگتن تاکید میکند که اسرائیل برای جلوگیری از حملات راکتی از غزه حق دفاع از خود را دارد و آمریکا از آن حمایت میکند. همزمان با این اردوی اسرائیل گفته است دیروز و امروز بیش از 100 هدف را در غزه مورد حمله هوایی قرار داده که در آن دیپوهای اسلحه و مراکز گروه‌های مسلح شامل میباشند. در حدود 20 راکت هم از سوی گروه حماس به سمت اسرائیل آتش شده است. در خبرها آمده است که از آغاز بحران اخیر، یعنی از روز چهارشنبه گذشته تا حال، 110 فلسطینی کشته شدند که 27 نفر آنها اطفال میباشند. اسرائیل میگوید که عملیات روز چهارشنبه گذشته بر غزه را در جواب حملات راکتی از غزه بر قلمرو اسرائیل آغاز کرد. از آن وقت تا حال 3 اسرائیلی هم کشته شدند.
از بحران جاری در غزه شنیدین. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.